فصل 19. زورمندان آن را تصاحب می کنند. هنگامی که یوشع در آستانه مأموریت خود به منظور رهبری اسرائیل برای تملک میراثشان در سرزمین کنعان قرار گرفت، سه بار تذکر یکسان به او داده شد: قوی و دلیر باش. یوشع باب 1 آیات 6، 9 و 18. دو تذکر اول از سوی خدا بود و سومین تذکر را اسرائیلیان به وی دادند. پس از تذکر سوم قطعا یوشع یک چیز را دریافت، و آن این که ورود به سرزمین وعده کار آسانی نخواهد بود. همین امر برای مسیحیان امروزی که مصمم به دریافت وعده های عهد جدید هستند نیز صادق است. خدا به ما اطمینان می دهد که با ماست و به همه وعده هایش عمل می کند. در این حال او به ما هشدار می دهد که اشکال مختلف مخالفت که ایمان و سرسپردگی ما را آزمایش خواهد کرد روبرو خواهیم شد. عیسی در متی باب 11 آیه 12 درباره انجیلی که اعلام می داشت چنین گفت: از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می رود، اما زورمندان آن را تصاحب می کند. در لوقا باب 16 آیه 16 او بر این نکته تأکید می نماید که تورات و انبیا تا زمان یحیای بود، از آن پس به پادشاهی خدا بشارت داده می شود و هر کس به جبر و زور راه خود بدان می گشاید. به روشنی معلوم است که پادشاهی خدا برای کسانی که فقط به تفکر آرزومندانه با صحبت‌های مذهبی می پردازند نیست. لازمه به دست آوردن پادشاهی خدا زورمندی می باشد که نشانگر تصمیم راسخ برای پیشروی فارغ از ترس، مشکلات و ناامیدی هاست. در اعمال باب 14 آیه 22 پولس و برنابا به گروهی از نوایمانان چنین هشدار دادند: با مصیبت‌های بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردیم. هر راه فرعی که از مصیبت‌ها نگذرد ما را به پادشاهی خدا نخواهد رسانید. همین که این موضوع را در فکرمان جای دهیم، دیگر مصیبت‌ها موجب هول و هراس ما نمی‌شوند. اوتو آگویار یکی از مردانی است که با عزمی راسخ مصمم به تصاحب وعده‌های خدا بود. اوتو اهل برزیل است و از هنگام تولد لعنت‌های بر زندگیش از اجداد دیرین او سایه افکنده بود. او با حماقت‌هایش لعنت‌های دیگری نیز افسوده بود. با این وجود سرانجام از قلمرو لعنت‌ها به سرزمین روشن برکات خدا راه یافت و هم اکنون با این برکات به زندگی خود ادامه می دهد. اوتو آگویار داستان زندگیش را چنین تعریف می کند: من 50 سال پیش در ریو دو ژانیرو چشم به جهان گشودم. پدرم ارتش بود به نامی از نژاد اروپایی و هندی بود و مادرم از خانواده فرمانداران و رجال سیاسی برزیل بود. اجداد من از هر دو سو با هزار ارواح سر و کار داشتند. من هفتمین بچه از 10 فرزند آنها بودم و به هنگام تولد حدود 6 کیلوگرم وزن داشتم. تا چند سال اول زندگیم مرا متهم می کردند که نزدیک بوده مادرم را هنگام زایمان به کشتن دهم. احساس مطرود بودن و گناه در من ریشه دوانید. جایی می نشستم، سرم را میان بازوانم پنهان می کردم و دوباره مانند هنگام تولد که با فورسپس مرا بیرون کشیدند ولی حاضر به همکاری نبودم، همان تجربه را تکرار می کردم. 4 مرتبه به کلاس اول رفتم. وقتی به کلاس دوم می رفتم تقریبا هم قد معلمم بودم. وقتی هنوز بچه‌ای کم سن و سال بودم لعنت‌های اجدادی بر اعضای بزرگتر خانواده‌ام تأثیر گذاشت. بزرگترین خواهرم که به مدرسه کاتولیک‌ها می رفت به مرکز احضار ارواح برده شد تا ارواح قدیسین را چنان که در برزیل شایع است دریافت کند. او بیشتر زندگیش را در مراکز رواندرمانی گذرانیده است. دومین فرزند خانواده یعنی بزرگترین برادرم که شاگردی باهوش بود در سن 10 سالگی با سر به زمین خورد و مبتلا به مرض سر گردید. آن زمان در برزیل این اعتقاد شیوع داشت که مرض سر مصری است. پس برادرم را با هر چه داشت از خانه اصلی به محل اقامت خدمتکاران منتقل کردند. وقتی حمله به او دست می‌داد مادرم با پریشان حالی فریاد می‌زد خدایی نیست. در مدت 15 سال گذشته برادرم نیز در بیمارستان روانی بستری بوده است. هنگامی که 16 ساله شدم همه علائم سر مثل کف کردن دهان، غش کردن، بالا آوردن و پریشانی در من نیز بروز کرد. اما عکس‌های مغزی چیزی نشان نداد. پدرم که به شایستگی نظامیان مملکت را رهبری می‌کرد، کاملا در برابر 7 پسرش منفعل بود و هیچ قدرتی از خود نشان نمیداد. به یاد ندارم به هنگام کودکی و نوجوانی حتی کلامی با من سخن گفته باشد. با این وجود او را می ستودم. او مرتبا به مرکز هزار ارواح می رفت. من نسبت به هزار ارواح احساس خوبی نداشتم، ولی گاهی به آنجا می رفتم. واقعا نمی دانم چگونه، ولی در دانشکده هنر پذیرش گرفتم و فوق لیسانس خود را با درجه عالی در هنر گرافیک دریافت کردم. اما هرگز شغلی در رابطه با تحصیلم نداشتم. تصمیم گرفتم تا مدل لباس یا مانکن شوم و از برزیل به پاریس نقل مکان کردم. گاهی وقتا تنها به ویلای خانوادگی امان می رفتم، به آسمان می نگریستم و به خدایی که ستارگان را در آسمان قرار می دهد و خورشید را آفرید فکر می کردم. به سختی آرزومند شناخت او بودم، ولی نمی دانستم کجا به دنبالش بگردم. سپس با هلن که یک دختر یهودی اهل آمریکا بود آشنا شدم. او هم یک مدل لباس بود. در این آشنایی تصمیم گرفتم طرز زندگیم را تغییر دهم، ولی قادر به این کار نبودم. او 5 روز برای انجام کاری به جای دیگر سفر کرد و من با دوستانم به ساحل دریا رفتیم. مواد مخدر مصرف کرده بودم و هنگامی که وارد دریای طوفانی شدم، ناگهان موجی سنگین مرا با خود برد. موجها یکی پس از دیگری به من اصابت می کردند. نمی توانستم نفس بکشم. با خودم گفتم خدایا، حالا که با هلن آشنا شدم و می خواهم عوض بشم، باید بمیرم؟ این نخستین باری بود که در 17 سال زندگیم خدا را صدا زدم و او صدای مرا شنید. و ناگهان خود را روی شنهای ساحل در حال لرزیدن یافتم. تمام تنم زخمی بود و درد می کرد. با این وجود بسیار متعجب بودم که چطور زنده ماندم. در طول 11 ماه آتی نه تنها با هلن ازدواج کردم، بلکه صاحب کودکی هم شدیم، ولی من از عهده مخارج بر نمی آمدم. به جای پنهان کردن سرم در بین دستهایم چنان که در کودکی می کردم، با نعشگی به سقف چشم می دوختم. هنوز مانکم بودم و به هر دری که می زدم بیفایده بود. پس تصمیم گرفتم با همسر و پسرم به فلوریدا مهاجرت کنم. نخستین کارم به صورت نیمه وقت در فروشگاه لباس مردانه شیکی در یک بلوار بود. ترسیده بودم، زبان انگلیسی را به خوبی نمی دانستم. پس به کارهای دیگری مثل کندن گودال، سوراخ کردن بتون، شستن توالت و ماشین پرداختم. به شدت شیفته پورنوگرافی بودم و به افسردگی کامل مبتلا شدم. نمی توانستم خودم را با فرهنگ آمریکایی وفق دهم و اکثر کسانی که برایشان کار می کردم سرم کلا می گذاشتند یا اصلا دستمزدی به من نمی دادند. سپس به شرکت در کلیسای خبر خوش دعوت شدم و هلن با ترس و لرز و بدون هیچ درک عقلانی به زانو افتاد و خود را تسلیم خداوند کرد. هفته بعد من نیز به جلو رفتم تا نجات بیابم، ولی به نظر نمی رسید که اتفاق خاصی برایم رخ داده باشد. وضعیتم خیلی بد بود و نمی توانستم شغلی را حتی برای یک هفته نگاه دارم. افسردگی به من فشار بیشتری می آورد. هلن و من با بی پولی می جنگیدیم. از آنجا که هلن پیشتر از آن درگیر مکتبی رمزی بود، متوجه شد که نیازمند رهایی است و هر گونه ارتباطی با آن مکتب را باطل اعلام کرد و از خود دور نمود و سپس رهایی یافت. من نمی توانستم بپذیرم که من هم نیازمند رهایی از ارواح پلید هستم. نمی توانستم قبول کنم که خدا می خواهد مرا هم مثل دیگران برکت دهد. تا آن زمان تقریبا به هر کار پستی که در شأن پسر یک ارتش بود نبود دست زده بودم. مردم می گفتند چرا از توانایی هایت استفاده نمی کنی، اما می ترسیدم و فکر نمی کردم بتوانم کار خوبی ارائه دهم. در سمینار دریک پریس با عنوان لعنتا دلیل و علاج شرکت کردم، ولی اتفاقی نیفتاد. نوارهای دروس را گرفتم و بارها گوش دادم. نیاز خود را تشخیص می دادم و با ناامیدی می خواستم آزاد شدم، ولی به نظر می رسید که این امر امکان پذیر نیست. من به تدریج رهایی یافتم. پس از 2.5 سال مسیحی بودن، بدون هیچ گونه پیشرفتی، تصمیم گرفتم روزه بگیرم و از خدا کمک بطلبم تا مرا آزاد کند. 10 روز روزه گرفتم و هنگامی که چند دوست مسیحی برایم دعا کردند، تا حدودی رهایی یافتم. برای نخستین بار در زندگیم احساس می کردم کمی شادم، اما این شادی دوام نیافت. ما چندین تصادف اتومبیل داشتیم. من هرگز توانایی تأمین مخارج خانواده‌ام را نداشتم. نگران پدرم بودم که در برزیل در حال مرگ بود و ما امکان مالی برای سفر و دیدار با او را نداشتیم. کسانی که میکوشیدند به من کمک کنند وضعیت مرا بحرانی و لاعلاج میدانستند، زیرا من بی اندازه بی انگیزه و منفعل بودم. از معاشرت با مردان مسیحی احساس ناراحتی میکردم. هلن و دو دوستش جلسه دعای روزانه‌ای برای شوهرانشان در ساعت 7 صبح در محل کلیسا تشکیل دادند. او میگفت: من دعا میکنم تا تو در هر کاری که بخوای انجام دهی موفق شوی و اینکه خداوند شغلی به تو بدهد که دوست داشته باشی و از موهبت‌هایی که او در تو نهاده استفاده کنی. نمیتوانستم باور کنم که خدا به چنین دعایی پاسخ بدهد و نمیدانستم همسرم چگونه میتواند منتظر اجابت شدن دعایش باشد. از آن زمان تا کنون هر 3 نفر آنها جواب دعایشان را گرفتند. شوهر یکی از آنها اکنون وارد خدمت تمام وقت کلیسایی شده است. شوهر دیگری از اعتیاد به الکل آزاد شده و من دقیقا همه چیزهایی را که همسرم از خدا میخواست گرفتم. سرانجام پس از 6 سال که از ایمانم به مسیح میگذشت نزد شبان کلیسا رفتم تا برای رهایی من از ارواح شریر دعا کند. سپس دوره انفجار بشارت را گذرانیدم. هنگامی که کشف کردم عیسی مسیح برایم چه کرده کاملا شگفت زده شدم. بی اندازه شاد بودم و عاشق خدا شدم. همکاران و مشتریانم در فروشگاه به کلیسا می آمدن تا بفهمند برای من چه اتفاقی افتاده است. دوباره پس از مدتی شادی من به خاطر کارم، اوضاع مالی بد، نگرانی برای پدر در حال مرگ و چیزهای دیگر به تدریج از دست رفت. هنوز منفعل و بی انگیزه بودم. احساسی به من می گفت شروع به نقاشی کنم، ولی از ترس عدم موفقیت گامی بر نمی داشتم. بالاخره تلاش کردم و حاصل کارم آنقدر ابتدایی بود که مردم فکر می‌کردند کار پسر 8 ساله هم است. ولی خدا فکرهای جدیدی به من می‌داد و من در ذهنم شروع به نقاشی کردم. تصمیم گرفتم 40 روز روزه بگیرم. احساس می‌کردم خدا از من می‌خواهد که دست از کار در فروشگاه لباس بردارم، ولی می‌خواستم مطمئن بشوم. با خود گفتم چیزی نمی‌خورم تا خدا مستقیماً با من سخن بگوید. در طی آن 40 روز و پس از آن باز هم صدای خدا را نشنیدم. پس متناوباً در طول تابستان 2 هفته غذا می‌خوردم و 2 هفته روزه می‌گرفتم. سخت‌ترین تابستان زندگیم بود و من آموختم که در حضور خدا فریاد بزنم که بر من رحم کند. از خدا التماس می‌کردم تا با من سخن بگوید. از صمیم دل می‌خواستم بدانم اراده او چیست. همسر و فرزندانم دست بر سرم می‌گذاشتند و از خدا می‌خواستند معجزه‌ای در زندگی من انجام دهد. سپس یکی از دوستان هنرمندم چند بوم نقاشی به من داد. یک روز یک شنبه خانواده‌ام را به کلیسا فرستادم و اولین نقاشی را کشیدم. 2 روز بعد در فروشگاه لباس نشسته بودم که خداوند به من گفت: اوتو، باور نداری که من واقعا می‌خوام تو را برکت دهم؟ گفتم: بله خداوند. گفت: پس چرا اینجا نشسته ای؟ تو اینجایی چون نمی‌خواهی برکت بیابی. این انتخاب خودت است. تو هرگز واقعا این اعتماد را نداشته ای که من میتوانم کاملا زندگی تو را تحت تسلط بگیرم. گفتم: آن را به تو تسلیم میکنم، زندگیم برای تو. گفت: کیفت را بردار و به خانه برو. برای من مثل این بود که بگوید تخت رنگت را بردار و حرکت کن. برخواستم از آنجا بیرون آمدم و هرگز باز نگشتم. نقاشی اول را در ظرف 1 هفته به قیمت 50 دلار فروختم. در عرض 2 هفته 6 نقاشی دیگرم به قیمت 100 دلار به فروش رفت. بعد از 2 ماه نقاشی هایم هر کدام 700 دلار ارزش یافت و در سال بعد هر کدام را 1000 دلار و در ظرف 2 سال هر یک را 7100 دلار می فروختم. هر چرا تا به حال کشیدم فروختم و برای انجام درخواست کارهای بیشتر وقت ندارم و عاشق کارم هستم. پس از 1 ماه نقاشی نه تنها قادر به تأمین معاش خانواده ام بودم، بلکه به اندازه کافی پسنداز داشتم که همگی بتوانیم به برزیل برویم. پدر هرگز چیزی در مورد انجیل مسیح نشنیده بود و به محض شنیدن ایمان آورد. این شادی نصیب من شد که ببینم پدر 51 ساله‌ام همه قوتش را جمع کرد تا در دعا توبه کند و ایمان خود را به مسیح اعلام دارد. چند برادر و خواهرم را نیز همراه با پرستاران با خداوند آشنا نمودم. 2 هفته پس از بازگشت ما به آمریکا، پدرم در حالی که شادی در چهرهش هویدا بود درگذشت. خدا چه افتخار بزرگی نصیب من کرد. تغییرات اصلی در زندگی من مالی بودند، اما بسیار مهمتر از آن خدا بر من کشف نمود که عیسی برای من بر صلیب چه کرده است. اکنون کاملا ایمان دارم که او ما را از لعنت آزاد می سازد، تمایل به برکت دادن ما دارد و می خواهد که ما همه نگرانی های ما را به او بسپاریم. اینکه بدون قدرت و فیض او من هیچ کاری نمیتوانم بکنم، چه برسد به آفرینش آثار جدید. من تماما به مس او وابستم. میدانم که او مرا بسیار دوست میدارد. اکنون خدا در رویاها بسیار روشن با من سخن میگوید. اطمینان دارم که اگر بخواهد کار نقاشی را کنار بگذارم، برای این است که کار بهتری بکنم. پیوسته او را می ستایم و به اعتماد و توکل به او همچنان ادامه می دهم. در حال حاضر 3 فرزند سالم و فوق العاده، ازدواجی موفق و دوستانی بسیار عزیز دارم و خودم را مردی مبارک در بین مردان می شمارم. به چشم خود دیدم که دشمن کاملا در زندگی من شکست خورده است و خدا به من شهادتی عطا کرده که به جمعیت‌های زیادی از مسیحیان دلگرمی داده و کسانی را که نجات نیافتند ملزم ساخته است. سرگذشت اوتو شامل بسیاری از موارد مشابه در افرادی است که زندگیشان زیر سایه تاریک لعنت‌ها قرار دارد. این سرگذشت می‌تواند برای کسانی که در طلب کمک به عزیزانشان که در شرایط مشابهی قرار دارند نیز دلگرم کننده باشد. در زیر به چند درس اصلی اشاره می شود. دلیل ریشه‌ای لعنت‌های زندگی اوتو درگیری عمیق اجداد او در هزار اروا و اعتقاد به قدرت آنها در نسل‌های متمادی بود. طبق مشاهدات شخصی دریافتم که در پی این گونه درگیری‌ها لعنت درست مانند شب که در پی روز می‌آید خود را نشان می‌دهد. پیامد لعنت‌ها فقط گریبان شخص اوتو را نگرفت. اکثر برادران و خواهران او نیز به گونه‌های مختلفی درگیر شدند. او بیان می‌دارد که 2 نفر از ایشان دوره‌های بلندی از زندگیشان را در مراکز رواندرمانی گذراندند. نخستین قدم‌های رهایی اوتو تشخیص درست وضعیت او بود. همین که او به روشنی دریافت که زندگیش تحت لعنت است، با انگیزه قوی به دنبال رهایی که عیسی بر صلیب برای او مهیا کرده بود رفت. اما اوتو نیز مانند بسیاری از افراد چنان مدت طولانی تحت لعنت زندگی کرده بود که نمیتوانست برکت خدا را واقعیتی در زندگی خودش تجسم کند. اگر به حال خود مانده بود احتمالاً هرگز قادر نبود وارد برکت خدا شود. او بسیار خجالتی و منزوی بود. به هیچ وجه زورمندی لازم برای دخول به ملکوت خدا را نداشت. اما شفاعت‌های مداوم همسر و فرزندان اوتو و دیگران به تدریج او را از کمرویی رهایی بخشید و ایمانی راسخ در او ایجاد کرد که او را قادر به گذشتن از لعنت به برکت نمود. این امر می‌تواند برای سایر مسیحیانی که دلواپس افراد فامیل یا عزیزان دیگرشان که تحت لعنت هستند امید بخش باشد. شفاعت مداوم و صبورانه که انگیزه آن محبت باشد می تواند کسانی را که ناتوان از بکارگیری ایمانشان هستند رهایی بخشند. شاید والدینی که این مطلب را می خوانند با اندوهی عمیق در می یابند که تخلف آنها و ورود به مکتب سری و رمزی لعنتهایی بر فرزندانشان آورده و موجب اسارت آنها در بند شیطان شده است. برای این گونه والدین که توبه می کنند و با تمام دلشان خدا را می جویند، خداوند وعده مخصوصی در اشعیا باب 49 آیات 24 تا 25 دارد. آیا غنیمت از جبار گرفته شود یا اسیران از مرد قاهر رهانیده گردند؟ زیرا خداوند چنین میگوید: اسیران نیز از جبار گرفته خواهند شد و غنیمت از دست ستم پیشه رهانیده خواهد گردید. زیرا که من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد. در نهایت دیدن وسعت برکاتی که اوتو اکنون از آن برخوردار شده بسیار دلگرم کننده است. خدا او را برکت داده، درست همانطور که ابراهیم را در همه چیز برکت داد.